که یعنی در اون رغبت دارد، رشوت به اون تمایل دارد، ره و اما یعنی بدش میاد. پس اگر واقعی یا به معنی خوشش میاد، اگر واقعی یا به معنی این که بدش میاد. وضعا همین طور است که در این حدیث هست، وضع علیه به معنای ثبوت تکلیف است، وضع عنه به معنای سقوط تکلیف است. یعنی دو معنای متقابل میدهند در صورتی که با این حرفهای جر مختلف متعدی بشن. خب حالا که این دو تا کلمه روشن شده، در این حدیث امام صادق فرمود ما حجب الله و علمه و عن العباد، هر تکلیفی که پنهان است و مخفی است از بندگان فهو موضوع عنه، این تکلیف از گردن اونها چی شده؟ برداشته شده. اون تکالیفی که پنهان است، اون تکالیفی که مخفی است، از گردن بنده ها برداشته شده. خب حالا نحوه استدلال به این حدیث حد چگونه است؟ صاحب کفایه می فرماید کیفیت الاستدلال به هذا الحدیث مثل الاستدلال به حدیث رفع، این همون استدلال به حدیث رفع است. در حدیث رفع چیکار می‌کردیم؟ صغرا و کبرا درست می‌کردیم دیگه. اینجا هم همینطور می‌گیم التکلیف المجهول، توجه فرمودید، التکلیف المجهول محجوب، التکلیف المجهول یا التکلیف المشهود محجوب عنا، این محجوب است از ما. و کل محجوب فهو موضوع، هر چیزی هم که محجوب است از گردن ما برداشته شده. خب نتیجه این صغرا و کبرا چی میشه؟ فالتکلیف المجهول بله موضوع عنا، مرفوع عنا. پس بنابراین اینطور استدلال میکنه، میگیم هر گاه که تکلیف مجهول بشود این میشود چی؟ محجوب میشود. عنوان حج برای سبب میکنه. حدیث حج رو هم میگه که هر چیزی که محجوب شد از گردن بنده ها چیه؟ برداشته شده است. پس بناهن علی هذا حدیث حج دلالت میکنه هر چیزی که از طرف خدا محجوب شد و بنده ها به اون پیدا نکرده اند، از گردن اونها چی شده؟ برداشته شده. الالزام المجهول محجوبان و کل محجوبان موضوعان، فالالزام المجهول موضوع صغرا و کبرا درست میکنه، اینم نتیجه میشه. این استدلالی است که به این حدیث شریف کردن. ولیکن مرحوم شیخ انصاری بر استدلال به این حدیث اشکالی کردن و صاحب کفایه این اشکال را امضا می کند و حتی یه شاهد و مؤیدی هم برای این ذکر می کند. خوب دقت بفرمایید، مرحوم شیخ فرموده است حدیث حج دو تا احتمال دارد. در تفسیر و معنای حدیث حج دو احتمال، یک احتمال بگیم منظور از حج عدم العلم است، ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی اون تکالیفی که ما به اونها علم نداریم، مشکوک الحرمه، مشکوک الوجوب، اینها از گردن ما چیه؟ برداشته شده. این معنای اول. بر اساس این معنا استدلال به این حدیث بر اصالت البراءه بلا اشکال است، این معنا را بذاریم کنار. و اما می‌فرماید یک معنای دومی هم دارد این حدیث، احتمال دارد که این معنای دوم باشد. خوب دقت کنید، فرموده است منظور از ما حجب الله احکام تدریجی صدر اسلام است. توضیح و دادش این را براتون توضیح بده. منظور از ما حجب الله و علمه و عن العباد احکام تدریجی در صدر اسلام است. توضیح و دادش در باب احکام اسلام، همه فقها قائلند که احکام اسلام تدریجی بوده است، یعنی این فروعات از اول همهش بیان نشده، کم کم بیان شده. خداوند به پیامبرانش دستور میداد یک به یک این احکام را تبلیغ کنید. مثلا فرض بفرمایید نماز در سنه دوم یا سوم بعثت واجب شده، یکی دو سال مسلمان ها اصلا نماز نمی کنند، فقط پیغمبر می فرمود قولوا لا اله الا الله، هم لا اله الا الله دیگه کافی بود، قولوا لا اله الا الله کفر. خب یه مقدار دیگری جلو رفته توجه فرمودید، بعد خداوند روزه را واجب فرمود، یه مقداری جلو رفته بعد چی را واجب فرمود؟ بله زکات را و علاقه لزانک، تا در سال آخر یعنی سال 11 هجری حج را به نحو صحیح پیغمبر آخرین فریضه حج بود و بعد از بازگشت در حجۃ الوداع هم که فریضه ولایت بود، ولایت امیرالمؤمنین که در صحرای غدیر آخرین چیزی که پیغمبر این را بر مردم در این احکام بیان فرمود ولایت مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام و سلام بود. پس احکام اسلام چی بوده؟ تدریجی بوده. حالا اینطور می‌فرماید شیخ، می‌فرماید وقتی که این احکام تدریجی داشت بیان می‌شد، خداوند بعضی از احکام را محجوب کرده بود، یعنی همون بیان نکرده بود، بعضی ها را بیان کرده بود، بعضی ها را بیان هنوز به پیغمبر نفرموده بود که اینها را برسان به بندگان ما. پس ما حجب الله میشه اون احکامی که دقت کنید، اون احکامی که هنوز وقت تبلیغش نرسیده. خب امام میفرماید اون احکامی که هنوز وقت تبلیغش نرسیده، فهو موضوع اونن، مکلفین نسبت به اینها وظیفه‌ای نداره. خب اگر این احتمال دوم بگیم، هیچ ربطی به اصالت البراء اصلا نداره، این میشود مال احکام سبز اسلام، چه ربطی به تکلیف مشکوک و لرمه داره؟ پس بناءً علی هذا احتمال دارد که منظور از ما عجب الله منظور چی باشه؟ احکامی که هنوز وقت تبلیغش نرسیده، این خدا اونها رو فعلا مخفی کرده، نمیخواد الان اونها رو بیان کنه، وقتش نرسیده، زمانش نرسیده. امام میفرماید اون احکامی که هنوز زمانش نرسیده و خدا به پیغمبر امر به تبلیغ، بگید امر به تبلیغ نکرده، اونها فقط موضوع اون مکلفی نسبت به اونها تکلیفی ندارد، چون هنوز از طرف رسول خدا ابلاغی نشده. خب این احتمال دوم اگر باشد، دیگه این معنای دوم ارتباطی با بحث اصالت و براء پیدا، چون این راجع به تکلیف مشکوک نیست، راجع به تکلیفی که قطعاً هنوز ابلاغ نشده، بحث قطع است نه بحث شک، یعنی یقین داریم که تکلیف هنوز ابلاغ نشده. خب ابلاغ نشده، خب وظیفه‌ای هم نسبت به او وجود. شیخ الاعظم فرمود، اش حاصل اشکالشه، شیخ می‌فرماید در حدیث هر دو احتمال است، و اذا جاء الاحتمال مثلا نمیتونیم استدلال کنیم، ولی اگه معنای اول باشه به درد اصالت البراءه میکنه، اما اگه معنای ثانی اصلا ربطی به بحث اصالت البراءه، پس شیخ تا اینجا مسئله را ختم میکنه. صاحب الکفای علالله مقامه و شریف یه قدم پا رو بالاتر میگذاره، میفرماید نه تنها این دومی احتمال است، احتمال راجح است، از معنای اول بهتر است، قرینه‌ای در خود روایت وجود دارد که احتمال دوم تقویت می شود. شیخ فرمودن این احتمال است، نه این احتمال نیست، بالاتر از احتمال است. در حدیث حج یه قرینه‌ای وجود دارد که اون قرینه نشان می دهد که معنای دومی که شیخ به عنوان احتمال بیان فرمود معنای متعین همین است، صرف احتمال نیست. خب اون قرینه چیه؟ دقت کنید، صاحب کفایه می فرماید اون قرینه اسناد حجب است به خدا، ما حجب الله، یعنی اون چیزی که خدا مخفی کرده در تکلیف مشکوک، خدا مخفی نکرده، خدا که بیان کرده. حالا یه عواملی پیش آمده، این نسل روایت به دست ما نرسیده، در باب اصالت البراءه مخفی شدن تکلیف به خدا مربوط نیست، خدا تکلیف را بیان کرده، پیغمبرم بیان کرده، حالا تا قایت را هم به دست ما نرسیده، اون نسلش به دست ما نرسیده. در صورتی که در روایت دقت کنید، در روایت حج را به چی نسبت میدن؟ به کی آن نسبت میده؟ بگید به کی نسبت میدن؟ خدا دیگه، ما حجب الله، خدا مخفی کرده. این با معنای دوم جور در میان، که اون احکامی که هنوز وقتش نرسیده خدا مخفی کرده، یعنی خدا هنوز هم نفرموده به رسول خدا. چون در این حدیث حجب را اسناد به خدا داده، یعنی خدا این کار را کرده، خدا مخفی کرده، این با بحث اصالت البراءه جور در نمیاد، چون در بحث تکلیف مشکوک خدا اون تکلیف را پنهان نکرده، خدا که ابلاغ کرده، پیغمبرم که ابلاغ کرده. نهایتاً به خاطر این ظلم ظالمین اون که اهل بیت را خانه نشین کردن، اون احکام الهی به دست ما نرسیده. اینجا هر مستند به ظالمین میشود تو بحث اصالت البراءت. اما در معنای دوم اگر بگیم این حدیث مال صدر اسلام است، اسناد حج به حضرت حق تبارک و تعالی تمام میشود. عجب الله، خدا این را مخفی کرده. چرا مخفی کرده؟ چون هنوز وقتش نرسیده، امن نفرموده به رسوله. پس بناهن الهازا، حرف صاحب کفایی است که اشکال مرحومشه نه تنها این حدیث دو تا معنا دارد و ما بگیم این دو معنا با هم احتمالش چیه؟ برابر است. نه، احتمال دوم متعین است و قرینه تعین احتمال دوم بفرمایید اسناد الحجبه الالله تبارک و تعالی می شود. پس طرف قسم ما ذکرنا، این حدیث حج قابل استدلال نیست، این را باید بگذاریم کنار. بریم سراغ حدیث سوم. حدیث سوم حدیث الحل است، حدیث حلیت است. مفاد این حدیث که از امام صادق و امام باقر، از هر دو امام بزرگوار نقل شده، متعدد اندامی این حدیث الحل را، این است که فرموده از امام صادق سلام الله علیه: کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. خب چجوری استدلال کردن؟ گفتن از این حدیث استفاده می شود تا ما علم به حرمت پیدا نکنیم، دقت کنیم، تا ما علم به حرمت پیدا نکنیم اشیا محکوم به چی هستن؟ حلیت. یعنی اگه شک در حلیت داری و حرمت، بنانا بر حلیت بگذار. چه حرمت ثابت می شود؟ اون موقعی که چی داشته باشیم؟ پس مادامی که علم نداریم و شک داریم، اشیا محکوم به حرمتن یا حلیت؟ خب این همه اصالت و براءه میشه، چون اصالت و براءه معناش همینه دیگه. یعنی مادامی که شک داری، بنانا بر براءت بگذار، بنانا بر حلیت بگذار. این حدیث حدیث و لحله برای این که اثبات اصالت و براءه به این حدیث درست بشود، دو مرحله را ما باید پشت سر بگذاریم. مرحله اولا دقت بفرمایید. بعضی ها گفتن این اصالت و لحل درست است، این روایت دلالتش خوبه، ولی مربوط به شبهات موضوعیه است، نه مربوط به شبهات حکمیه. خوب دقت کنیم. شک در حلیت و حرمت دو جور میشه، یه وقت به نحو شبهه موضوعیت، یه وقت به نحو شبهه چیه؟ حکمیت. شبهه موضوعیه مثل این که فرض فرمایید یه ظرفی جلوی ما هست، توجه کردید؟ شب تاریک هم هست، نمیدانیم آب است یا شراب است، توجه فرمودید؟ شک داریم آیا این آب است یا شراب است. یعنی میشه چی؟ شبهه حکمیه یا موضوعیه؟ موضوعی است. خب قاعده هل جاری می شود، کل شیء لک حلال، بخور و اشکالی ندارد. در شبهات موضوعیه جریان از همین قرار است. خب این الان میشه شبهه موضوعیه اصالت الهل. اصالت الهل جاری می کنیم، این آب را می خوریم، مشکلی هم ندارد. و اما گاهی اصالت الهل به نحو شبهه چیه؟ بله حکمیه. مثلا نمیدانیم آیا گوشت خرگوش حلال است یا حرام. خب الان شک در حلیت حرمت داریم، این الان شبهه موضوعیه یا حکمیه؟ حکمیه، یعنی حکم این گوشت خرگوش را نمیدانیم. توجه فرمودید. بعضی ها گفتن این حدیث شریف کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، گفتن این حدیث مخصوص به شبهاته. ببین شبهاته، در صورتی که بحث ما در اصالت البراءه مربوط به شبهات حکمیه است. اول بحث اصالت البراءه گفتیم ما در علم اصول با شبهات موضوعی کاری نداریم، شبهات موضوعی مال فقه است، ما به عنوان اصولی بحث از شبهات حکمی میکنیم. اولین مشکله در اینجا این است که ادعا شده که این حدیث مربوط به شبهات. جواب میدهد صاحب کفایه، صاحب کفایه میفرماید این احتمال صحیح نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر که این حدیث اطلاق دارد. از کجای حدیث موضوعی فهمیده میشه؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. امام فرموده مادامی که علم به حرمت نداری بنا را بر حلیت بگذار، چه شبهه موضوعی باشد چه حکمی. از این حدیث استفاده می شود ما لا یعلم حرمته، اونی که حرمتش را نمیدانی، چه به نحو شبهه، چه به نحو شبهه، چه به نحو شبهه اطلاق دارد حدیث. این حدیث اطلاق داره. کجای این حدیث کلامی یا قرینه‌ای وجود دارد که ما این را اختصاص به شبهه موضوعی بدهیم؟ پس بنا ان علی هذا، این توهم و این ادعا که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی مصر بر این معنا هستند که این مال شبهه موضوعی است، صاحب کفایه می‌فرماید نه خیر، ربطی به شبهه موضوعی ندارد، حدیث اطلاق دارد. هر کجا که حرمت را نمی‌دانیم طبق این فرمایش امام بنا را بر حلیت می‌گذاریم، اعم از این که بفرماییم، اعم از این که شبهه حکمیه باشد یا شبهه. خب این اشکال اشکال مهمی نیست. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دومی که بعضی ها در استدلال به این حدیث کردن، گفتن سلمنا این حدیث ما شبهه حکمیه باشد، ولی یه مشکل دیگری دارد و اون مشکلش این است که این حدیث بر فرض تمامیت دلالت دلالت می کند بر اصالت البراءه در شبهات تحریمیه، دیگه شبهه وجوبی را نمی گیرد، چون در این حدیث بحث حلال و حرام است، یعنی دوران الامر بین الحلیت و این میشه همون شبهه تحریمیه. در صورتی که مدعای ما در اصالت البراءه اهمه، ما هم براءت را در شبهات تحریمی بگید، هم براءت را در شبهات بله وجوبی میخوام ثابت کنم. این حدیث خوب است، اصالت البراءه را هم ثابت میکنه، اما فقط به درد شبهات تحریمیه میخورد. چرا؟ چون بس در این روایت بس از چیه؟ حلال و حرام دیگه. حلال و حرام فقط شبهات تحریمی را میگیره. امام میفرماید اگر شک در حرمت داری بنا بذار بر حلیه. دیگه خب این حدیث شک در وجوب را چه نمیگیره، چون موضوع حدیث بحث حلیت و حرمت است. پس این روایت مختص به شبهات. پس نهایتا اشکال دومی است که دلیل شما اخص از مدعا، مدعاتون خیلی گسترده است، دلیل شما فقط بخشی از این مدعا را ثابت میکنه. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف از این اشکال دو تا جواب میدهند. اولین جوابی که میدهند تمسک میفرماید صاحب کفایه به عدم القول بالفصل، میفرماید درسته این حدیث فقط شبهات تحریمی را میگه، ولی هر کسی در شبهات تحریمی قائل به براءت شده، در شبهات وجوبی هم قائل به براءت شده، اجماع مرکب. پس این حدیث درسته مال شبهات تحریمی است، ولی یه چیزی به زمینه میکنیم، این نقصش جبران میشه و او عدم القول بالفصل است. این یه جواب. و اما جواب دوم را دفت، جواب دوم است صاحب کفایه میفرماید ما میتوانیم اصلا شبهات وجوبی را داخل خود حدیث بکنیم. ببین چه کار میکنند صاحب کفایه، عدم قول فصل ما بدیم خود این حدیث ولو کلمه حرمت در او آمده است، اما همین حدیث شبهات وجوبی را هم میگیرد. چجوری میگیره؟ میفرماید به خاطر اینکه اون چیزی که شک در وجوبش داریم ترکش حرام میشه، چون واجب ترکش میشه حرام دیگه، پس در واقع خود واجب هم مثلا حرام میشه. دقت فرمودی چی کار میکنه صاحب کفایه؟ میفرماید این روایت کلمه حرمت درش آمده، حرمت یه وقت به فعل تعلق میگیره، یه وقت به چیه؟ ترک تعلق میگیره، واجب هم ترکش حرام است، پس بنابراین شبهات وجوبی هم داخل در همین روایت چی می شود؟ حلیت و حرمت می شه دیگه، چون بالاخره وجوب هم بگید وجوب هم ترکش می شه حرام دیگه، یعنی خود شبهات وجوبی مثلا شبهات تحریمی می شود، خود شبهه وجوبی را برنگردانی به شبهه تحریمی. چرا؟ لعن الواجبه بگید ترکه حرام، ترکش بالاخره حرام می شه دیگه، پس ما می توانیم وجوب را به همون حرمت برگردانیم. غایت الامر حرمت دو جور میشه، یک وقت حرمت به فعل تعلق میگیره مثل شرب الخمر، شرب خمر الان فعلش حرام است، یه بار حرمت چیه؟ هر مثلا میگیم آقا نماز ترکش حرامه، پس ما هر واجبی رو میتونیم برگردونیم به حرام. وقتی که واجب را به حرام برگردانیدیم، این روایت حضور را هم میگیره. نهایتاً در باب حرمت اصطلاحی حرمت به خیلی تعلق گرفته، در باب وجوب حرمت به ترک تعلق میگیره. آیا این تعبیر صحیحه؟ بگیم آقا ترک نماز حرامه، صحیح هست؟ یعنی شما همتون میرید رو منبر میگید ایها الناس ترک نماز حرام است، مبادا نمازتون رو ترک کنید. خب پس میبینید وجوب برمیگرده به حرمت. صاحب کفایه میفرماید خب ما میتوانیم شبهات وجوبی رو اصلا داخل در شبهات، اگر این جواب را گفتیم دیگه احتیاج به عدم قول به فصل هم نداریم. خود لفظ حرمت در روایت این را میگیرد. این جواب دوم را که میفرماید بلا حاصل دنبالش میفرماید فهم که چی؟ فهم که این معنا خلاف ظاهر روایت. ظهور حرمت، حرمت در فعل است نه حرمت در ترک. وقتی ما میگیم یه چیزی حرام است یعنی فعلش حرامه، البته واجب ترکش حرامه، اما این خلاف ظاهر است، عقلا اشکالی ندارد، اما عرف این را نمیفهمد. وقتی به عرف میگیم فلان چیز حرامه، نه یعنی ترکش حرامه، فعلش حرامه. این روایت که میفرماید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی حرام فعلون، ظهور عرفی در فعل است. این که ما واجب را برگردانیم به حرام عقلا درسته ها، عقلا اشکالی نداره، ولی عرف این را نمیفهمه. ما در تفسیر با روایات باید متفاهم عرفی را ببینیم. شما برید الان تو مردم وقتی میگید حرام همه چی را میفهمن، حرام فعلو یا حرام ترکو، حرام فعلو دیگه. وقتی میگید چیزی حرامه تو عجب فرمید، همه میگن منظور از حرام یعنی انجام دادنش حرامه، دیگه ترکش حرامه. پس بناهن علا آزان وجه فهم این میشود که اگرچه ارجاع وجود به حرمت عقلا اشکالی ندارد، اما این برخلاف متفاهم عرفی، خود از حرام، حرام فعلی را میفهمد یا حرام ترکی را، فعلی را، این خلاف ظاهر است. پس بناهن علا آزان این جواب دوم صحیح نیست. همون جواب اول را میگیم، میگیم آره روایات الهر شبهات تحریمیه را میگیرد اولا و بزا، شبهات وجوبیه را باید با اجماع مرکب درستش کنیم. اجماع مرکب هم که همون عدم القول بالفصل، یعنی میگیم هر کسی شبهات تحریمی را گفته شبهات وجوبی را هم گفته. این دو تا روایت را تکرار کنیم انشاءالله در ادامه بعد روایت بعدی را حدیث السعر اون را انشاءالله مطرح خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها یعنی از اون روایات حدیث الحج، متن حدیث را صاحب کفایه نیاورده اند، خاطر اینکه چون معروف بوده نیاورده، متنش همان است که براتون عرض کردم. عن علی عبدالله علیه السلام ما عجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، فرمود و قد انقدح یعنی ظهر تقریب الاستدلال بهی به این حدیث حجم مما ذکرنا فی حدیث و صغرات را درست کنیم، از تکلیف المجهول محجوب و کل محجوب موضوع فالتکلیف المجهول و حضور الا انه رو بما یشکر، اشکال کننده جناب شیخ است. شیخ فرموده در حدیث هر دو تا احتمال است، الا انه رو بما یشکر به منع ظهورهی یعنی حدیث حج فی وضع ما لا یعلم من التکلیف، وضع ما لا یعلم من التکلیف یعنی فی اصالت البراءه، برداشته شدن تکلیف مجهول، این منع میشه. چون میگن در این حدیث علاوه بر این احتمال یه احتمال دیگری هم که بگیم حدیث حج مربوط به احکام صدر اسلام به دعوا ظهوری، به ادعای این که گفته می شود ظهور دارد این حدیث حج فی خصوص ما تعلقت عنایته تعالی، در خصوص ما یعنی اون احکامی که تعلقت عنایت خدای تعالی، عنایتش به چی تعلق گرفته؟ به منع اطلاع العباد علیه، به این که من فرموده است اطلاع بندگان را علیه عبرون تکلیف. چرا؟ لعدم امر رسولهی به تبلیغه، به خاطر اینکه امر نفرموده از پیغمبر را به تبلیغ اون بود. توجه فرمودید، امام میخواد بگه آه در صدر اسلام وقتی که هنوز وقت تبلیغ حکم نرسیده، حکمی را شارع بیان نکرده، گنده ها هم نسبت به او هیچ بله وظیفه ای ندارن. خب این ظهور، این احتمال دوم ظهور دارد. چرا؟ حیثو این حیثو علت ظهور است ها، ظهور دارد در این احتمال دوم. حیثو انهوش همچنین است بدونهی، یعنی بدون این ظهوری که گفتیم ظهور دارد در چی؟ در احکام صدره. بدون این ظهور لما صح اسناد الحج الیه تعالی، صحیح نبود که اسناد بدهیم مخفی کردن را به چی؟ به خدا بده. بگیم خدا مخفی کرده، خب خدا خودمو مخفی کرده احکام صدره اسلام را، چون تدریجی بوده مخفی کرده. اما در باب اصالت البراءه که حکم به دست ما نرسیده و حکم مجهوله، بفرمایید این جهل و این مخفی شدن مربوط به خدا هست؟ خدا چه بیان کرده؟ رسول خدا هم چه گفته؟ در باب اصالت البراءه که ما گرفتار شک می شویم و احکام برای ما مخفی و پنهان است، علت اخفاش خدا نیست، علت اخفاش اون ظالمینی هستن که ائمه را خانه نشین کردن، نداشتن که این احکام درست به دست همه مکلفین برسه. خب حدیث اخفا را به چی نسبت میده؟ به خدا. خب وقتی به خدا نسبت میده دیگه با اصالت البراءه تطبیق نمی کنن. و منها از جمله روایات علت قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه شیء حرام بعینه، الحدیث تا آخر حدیث که امام علیه السلام مثالهایی را میزنن برای اصالت الحج. خب استدلال به این چجوریه؟ حیث و دل، یعنی این حدیث دلالت میکنن علا هلیت ما لم یعلم حرمته مطلقا، دلالت میکنن در هلیت اون چیزی که دانسته نشده از حرمت او مطلقا. مطلقا یعنی چه شبهه؟ ادامه عبارت مطلقا را تفسیر می کنند، مالم یعلم حرمت و مطلقا ولو کانه، زمین کانه می کنه به اون عدم علم، ولو کانه این عدم علم به حرمت من جهت عدم دلیل، من جهت عدم دلیل یعنی به رحم شبهه حکمیه باشه. چون وقتی دلیل نداشته باشیم شبهه میشه شبهه، چون عدم العلم دو جور ممکنه بشه، یا وقت بخاطر این است که دلیلی نداری این شبهه میشه شبهه، یه وقت به خاطر اشتباه امور خارجیه، یعنی عدم علم به حرمت به خاطر عدم دلیل نیست بلکه به خاطر اشتباه اموره، اون چه شبهه موضوعیه. حالا صحابی که من مطلقا این عدم العلم مطلقا چه به خاطر اشتباه امور خارجی باشه که میشه شبهه موضوعی، چه به خاطر عدم دلیل باشه که میشه شبهه حکمی. با این عبارت در واقع میخوان تعریضی به استادشون مرحوم شیخ داشته باشن که مرحوم شیخ این حدیث را مربوط به شبهات صاحب کفان میکنند اطلاق دارد، مالم یعلم حرمتو هر چیزی که علم حرمتش نداریم. حالا منشأ این عدم علم یا شبهه موضوعی باشد یا شبهه حکمیه باشد. ولو کان من جهت عدم دلیل علی حرمته و به عدم الفصل، اینجا وارد اشکال دوم میشه. اشکال دوم این بود که این حدیث علی فرض تمامیت مربوط به شبهات تحریمیه، شامل شبهات وجوبی نمیشه. حالا صاحب کفایی باید و به عدم الفصل، قطعا این که هیچ قول به فصلی نیست یعنی تفصیل نیست، قطعا بین اباحته، یعنی بین اباحه مالم یعلم حرمتو، این زمین اباحته میخوا به هم مالم یعلم حرمتو، فصلی نیست قطعا بین اباحه مشکوک الحرمه و عدم وجوب الاحتیاط فیه، یعنی در این مالم یعلم حرمتو، یعنی بین شبهات تحریمی و بین عدم وجوب الاحتیاط به شبهت الوجوبیه و احتیاط واجب نیست در شبهه، هر چی در شبهات تحریمی قائل شده که احتیاط واجب نیست و اصالت البراءه جاری کرده در شبهات وجوبی هم اصالت البراءه و به عدم الفصل یکم المطلوب، مطلوب ما ثابت میشه. چون مطلوب ما چی بود؟ اصالت البراءه در مطلق الشبهات، چه وجوبی چه تحریمی. خب بخشی از این را از روایت میگیریم، شبهات تحریمی را، شبهات وجوبی هم با اجماع مرکب درستش میکنیم، پس دیگه مطلوب ما چی میشه؟ ثابت میشه. یه جواب. حالا جواب دوم، جواب دومی هست، نه آقا ما اصلا به عدم قول به فصل کاری نداریم، اصلا خود وجوب را داخل در حرمتش میکنیم. وجوب را میشه به حرمت برگردانیم. چجوری برگردانیم؟ بگیم واجب را چجوری به حرام برگردانیم؟ ترکش حرام میشه. نماز واجب است، فعلش ترکش میشه چی؟ حرام. میگیم خب پس شبهات وجوبی به اعتبار ترکش داخل در شبهات تحریمی میشه. مع امکان ان یقال، علاوه بر این که امکان دارد گفته بشود، ببینید بحث بردن رو ترک، ترک و محتمل وجوبه، هرچه اون چیزی که احتمال وجوبش داده می شود، ممالم یعرف حرمتو، اینم حرمتش معلوم نیست، فهوه پس این ترک علاوه ترک قرار می شود. اما فتعمل که نه، این وجه دوم صحیح نیست، خلاف ظهور عرفیست، چون عرف حرام را حرمت را، حرمت را به فعل می زند، حرمت را به ترک نمی زند، اگرچه از جهت عقلی اشکالی نداشته باشه. خب انتهى الكلام، تا به حال در بحث اصالت البراءه از حدیث را به قول قوه الهی مطرح کردیم. بریم سراغ حدیث چهارم. حدیث چهارم حدیث و سعه تحت این عنوان مطرح میشه. این حدیث این چنین است که از امیر المؤمنین سلام الله علیه، از امام صادق علیه السلام روایت شده، الناسو فی سعت ما لا یعلمون، الناسو فی سعت ما لا یعلمون. یه جور دیگه هم این روایت خونده شده، حالا دو بچهشو براتون توضیح میدیم، الناسو فی سعت ما لا یعلمون، یعنی سعه یه وقت اضافه به ما بعدش میشه، اون بچه اول، الناسو فی سعت ما لا یعلمون، یه وجه. وجه دوم، الناسو فی سعت ما لا یعلمون. خب این دو وجه چجوریه؟ فرمودن این کلمه ما لا یعلمون، این ما دو تا احتمال درش هست. یک احتمال این است که این ما مای موصوله باشه، برداریم این را به جاش الذی بذاریم، الناسو فی سعت الذی لا یعلم، ما میشه مای موصوله، مردم در وسعت نسبت به اون چیزی که علم ندارن. یه احتمال. احتمال ثانی این است که این ما را مای مصدریه زمانیه بگیریم، مای مصدریه زمانیه. مای مصدریه زمانی تو که در مغنی میخوندیم، اون ماییست که فعل بعد خودش را تعبیل به مصدر میبرد و به معنای مادامه میشود. الناسو فی سعت مادام عدم العلم، الناسو فی سعت مادام عدم العلم، مای مصدریه ظرفیه فعل ما بعد خودش را تعبیل مصدر میبره و به جای کلمه مادامه به جاش کلمه مادامه مینشیند. الناس فی سعت، مردم در وسعتن، در زیر نیستن، تا که مادام عدم العلم، تا مادامی که جهل دارن، تا مادامی که علم ندارن، هر مقداری این عدم العلم دوام پیدا می کند، اینها هم در سعه هستن. پس می توانیم این ما را بگیم مایه موصوله بگیم، در این صورت سعه بهش اضافه میشه. الناس فی سعت ما لا یعلمون، و می توانیم این ما را مای مصدریه بله زمانیه بگیریم. توجه فرمودید که در این صورت دیگه اضافه نمی شود. توجه فرمودید الناس فی سعت ما لا یعلمون، یعنی مادام عدم العلم، مادامی که عدم العلم توجه فرمودید وجود دارد. صاحب الکفای اعلم لا مقام شریف می فرماید چه وجه اول را بگوییم چه وجه دوم را بگوییم، این حدیث دلالت بر اصالت البراءه می کنه. چرا؟ چون از این حدیث خوب دقت بفرمایید، از این حدیث استفاده می شود که مردم مادامی که علم ندارن در وسعت هستند. در وسعت یعنی چی؟ یعنی احتیاط براشون واجب نیست، چون احتیاط موجب ضیق می شود. آدم میخواد احتیاط بکنه دست و پایش بسته می شود. امام می فرماید نه، مادامی که شما علم ندارید در وسعت هستید. در وسعت هستید یعنی چی؟ یعنی احتیاط بر شما واجب نیست، چون اگر احتیاط واجب بشود بفرمایید انسان در چی میفته؟ بگی در ضیق میفته دیگه. وقتی که انسان در ضیق میفته، این حدیث میگه نه، ضیقی برای شما نیست. پس این حدیث سه تعارض پیدا میکند با روایات احتیاط که بعدن انشاءالله اونها رو بررسی خواهیم کرد. روایاتی که میگه در ظرف جهل احتیاط کنید، این روایت میگه نه خیر، در ظرف جهل احتیاط. چرا؟ چون احتیاط ضیق است. حدیث میگه نه، شما در سعه هستید، در ضیق و فشار نیستید. پس از این حدیث استفاده میشود که مادامی که مکلف علم ندارد در ضیق است یا در سعه است. معنای سعه چیه؟ عدم وجوب الاحتیاط، یعنی احتیاط واجب نیست، چون اگر احتیاط واجب بشود مکلف در ضیق قرار میگیرد. این نحوه استدلال به حدیث سعد. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در مسائل به این استدلال اشکال کرده. خوب دقت کنید، فرمونده است این حدیث سعه، سعه بر مکلف را اثبات می کند، اما این سعه غایتی دارد. مردم در سعه هستند تا این چه غایت؟ تا چه؟ تا مادامی که علم ندارد. فرموده خب روایات احتیاط علم برای ما میاره، میگه شما مکلف به احتیاط هستید. این حدیث سعه غایت داره، یه مرزی داره. مردم در سعه هستن تا وقتی که نمیدانن. خب روایات احتیاط میگه انال علم، من علمم، بدان که وظیفه تو احتیاط است. پس غایت این حدیث سعه با روایات احتیاط محقق میشود. وقتی که اون غایت محقق شد دیگه سعه برداشت و مکلف میفته در ضیق. مکلف در ضیق باید قرار بگیره. خوب دقت کنید، حرف شیخ روشن بشه تا اشکال صاحبی که پای شیخ هم بعداً انشاءالله روشن بشه. مرحوم شیخ میفرماید حدیث سعه مغیا است، یه غایتی دارد. غایتش چیه؟ عدم ده. تا علم نداری خیالت راحت باشه، هر کاری میخوای بکنی. خب شیخ میفرماید روایات احتیاط میگه عمل علم، من علمم، بدان که تو باید چیکار کنی؟ باید چیکار کنید؟ احتیاط کنید. پس بنابراین ازایید این اصطلاح را بگویم، نمیخواستم بگم، اما بگم اون فضلایی که دوست دارد اصطلاح. حرف مرحوم شیخ میدونی چیه؟ شیخ میخواهد بفرماید روایات احتیاط ورود دارد در حدیث سعه، موضوعش را برمیدارد، چون حدیث سعه موضوعش مغیام غایت عدم العلم. روایات سعه میگه انا وقتی شد عنل علم، پس موضوع را برمیدار یا ورود پیدا میکنه. روایات آخه صحابه که باید کنه تعارض دارن، روایت سعه با روایت احتیاط چی پیدا میکنن؟ حرف صحابه تعارض دیگه. شیخ میگه کجا تعارض؟ این ورود است. روایات احتیاط موضوع حدیث سعه را برمیداره، چون حدیث سعه مغیا هست، آخه قایت داره، قایتش عدم العلم است. روایات احتیاط میگه عنل علم، من برای تو علم آوردم که باید احتیاط کنی. پس بنابراین روایات احتیاط بفرمایی ورود پیدا می کند در حدیث، و وقت نتیجه اش می شود، نتیجه روایات این می شود که مکلف، بگید سؤال می کنم جواب بدید، نتیجه روایات احتیاط مکلف در سعه قرار می گیرد یا در ضیق قرار می گیرد؟ در ضیق قرار می گیرد. این هر دو شکل. ولیکن صاحب و کفای اعلم با مقام خوشنی جواب شیخ را میدن. خلاصه اش را بگویم تا توضیح بدن. صاحب و کفای می فرماید روایات احتیاط نمی تواند برای مکلف ضیق درست کند. روایات احتیاط ضیقی نمی تواند، یعنی در برابر حدیث سعه روایات احتیاط نمی تواند ضیق درست کند. توضیح بذارم. قبلا دو جلسه بعد عزیزانی که بودید و مستحضر هستید گفتیم ایجاب الاحتیاط، ببین تکلیف نفسی بود یا طریقی بود؟ آفرین، این نکته را دقت داشته باشید. صاحب کفایه میفرماید ایجاب الاحتیاط نمیتواند برای محلف زیر درست کنه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه ایجاب الاحتیاط طریقیست، ایجاب احتیاط طریقیست، یعنی میخواهد اون واقع را برای ما حفظ کنه. صاحب کفایه میفرماید پس ایجاب الاحتیاط خودش مصلحت ندارد، ما باید بریم سراغ واقع. صاحب کفایه میفرماید خب وقتی که واقع برای ما مجهول است، ما نسبت به اون تکلیفی نداریم، پس ایجاب الاحتیاط ارزشی پیدا نمی‌کنه، چون ایجاب الاحتیاط طریق به واقع است، ایجابش طریقیه، یعنی برای حفظ چیه؟ حکم، برای حفظ حکم واقعیه. وقتی که ما به واقع علم نداریم، واقع بر ما منجز نیست، پس اصلا ایجاب الاحتیاط حاصل نمی‌شه، چون ایجاب الاحتیاط وجوبش نفسی که نیست، ایجاب الاحتیاط به خاطر حفظ، به خاطر حفظ با طریقیه دیگه، ایجاب الاحتیاط به خاطر حفظ اون حکم واقعی است. ما به اون حکم واقعی سوال میکنم که به اون حکم واقعی علم داریم یا نداریم؟ داریم یا نداریم؟ حالا که علم نداریم منجز هست یا منجز نیست؟ پس بنابراین ایجاب الاحتیاط هم اینجا نیست. ایجاب الاحتیاط ما اونجاست که اون واقع بر ما منجز شده باشه، چون ایجاب الاحتیاط طریقیه، میخواهد واقع را برای ما حفظ کنه. من وقتی نسبت به اون حکم واقعی علم ندارم، واقع بر من منجز نیست. وقتی منجز نیست دیگه ایجاب الاحتیاط برای چی؟ ایجاب الاحتیاط مال حفظ واقع است. وقتی که خود واقع برای من منجز نیست، ایجاب الاحتیاط در اینجا حاصل نمیشه. پس من آن الاحاظا صاحب کفایه میفرماید نه، اگر ایجاب الاحتیاط نفسی بود، یعنی خودش از جهت خودش وجود داشت، ولی اینجا ما در زیر واقع می شدیم، نسبت به خود تکلیف احتیاط ما در زیر واقع می شدیم، ولی ایجاب الاحتیاط ایجابش بگید مامن ایجابش حریقیه، یعنی تابع حکم واقعیست. ان کان الواقع منجزن کان ایجاب الاحتیاط منجزن، و ان لم یکن الواقع منجزن لم یکن ایجاب الاحتیاط منجزن. خب حالا بریم سراغ اون واقع، اون حکم واقعی علم داریم یا نداریم؟ نداریم. پس منجز نیست. وقتی واقع بر ما منجز نیست، ایجاب الاحتیاط برای چی؟ ایجاب الاحتیاط معنا نداره. پس روایات ایجاب الاحتیاط اصلا جاش اینجا نیست. روایات ایجاب الاحتیاط ما شک در مکلفون به از نشک در تکلیف که اینجایی که ما هستیم. بنا ان علی هذا صادق الکفایه میفرماید این اشکال مرحوم شیخ که روایات احتیاط ورود دارد در حدیث سعه، این اشکال صحیح نیست. چرا؟ چون اصلا ایجاب الاحتیاط اینجا جای است، اصلا ایجاب الاحتیاط در شک تکلیف، در شک در تکلیف تحقق پیدا، ایجاب الاحتیاط مال اونجاست که حکم واقعی بر ما منجز شده باشه، مثل شک در مکلفون به، نه اینجا که شک در تکلیفه و خود حکم واقعی برای ما معلومه یا مجهوله. مجهول. وقتی که مجهوله منجز یا غیر منجز، وقتی غیر منجزه پس ایجاب الاحتیاط چه معنا میده؟ این طریق که نمیشود از دو طریق مهمتر بشه، بگیم این ایجاب الاحتیاط هست در حالی که خود حکم واقعی تنجیزی نداره. پس بنا ان علی هذا خلاصه حرف صاحب کفایه این است که اصلا ایجاب الاحتیاط در بحث ما که شک در تکلیف است، بله موردی ندارد. این ایجاب الاحتیاط مال شک در مکلفون بس، نه مال اینجا. وقتی که مال اینجا نیست، بفرمایید ورود دارد یا ورود نداره؟ ورود نداره دیگه، اصلا مربوط به این موضع نیست، مال جای دیگر. خب اینم تطبیق کنیم، اول حدیث بعدی برسیم انشاءالله. و منها از جمله روایات قوله علیه السلام، این را هم به امیر المؤمنین سلام الله علیه جریانی دارد این حدیث، یکی خدمت حضرت امیر سلام الله علیه رسید، چون این ممکنه مبتلا به بشه عرض میکنن خدمت حضرت امیر سلام الله علیه رسید. اکثر ما گروهی از رفقا بودیم در بیابانی میرفتیم، دیدیم یه سفره ای افتاده، معلوم بوده که اهل سفره غذاشون رو خوردن، اضافه که سفره خیلی زیاد بود، تخم مرغ و گوشت و کذا و کذا همینطور بود و رفته. حالا این را بخوریم نامه خوردن، یعنی از این سفره ای که اونجا بوده استفاده کردن جایز، معلوم بوده که اهلش خوردن و دیگه جمع نکردن، رفتن بلند شدن رفتن، بخوریم اون رایه ها نخوریم. امیرالمومنین فرمودن بخوریم، اشکالی نداره، مانعی نداره. برگشت گفت خب آقا معلومه شاید وقتی سفره سفره مجوسی باشه، کافر ذمی باشه، اینا نجسن دیگه، وقتی نجسن وقت ما از کجا بدانیم؟ آقا امیرالمومنین این فرمایش را فرمود، الناس فی سعت علی ما لا یعلمون، شما چه میدانی که مجوسی؟ بگو انشاءالله مسلمانه، بخور حلال تو باشد و هیچ مانعی. این شریعت سهله اسلامی است که مسلمان ها را در سهولت قرار داده است. توجه فرمایید، برخلاف بعضی از طلبه ها و غیر طلبه ها وسواس دارند در امور مختلف، این وسواس ای والله در حمدش، در سورهش، در وضو، در طهارت، در نجاست، اینها یه دین جدیدی آورده اند، دینی که امیرالمومنین و پیغمبر داشتن در سهولت. به مجرد اینکه شکی کردی بگو ان شاء الله، بله ان شاء الله، آدم در این جور امور نباید وسواس داشته باشه. اگه میخواهیم وسواس داشته باشیم، وسواس در عرض و آبروی مردم داشته باشیم، ای نشیم حرفای بی خودی پشت سر، اینجاها جای وسواس، اینجاها جای وسواس است، اونجایی که شخصیت کسی مطرح میشود مثل نقل و نوا، همون آقایی که در وضوع صد تا وسواس داره مثل نقل و نوا پشت سر کسی حرف میزن، این سوراخ دعا را گم کرده. اونجایی که باید تو وسواس داشته باشی عرض مردم است، آبروی مردم است، حیثیت مردم است، که مثل آب خوردن همه را بر باد هوا میدهید، نه توی طهارت و نجاست. توجه فرمودید توی این موارد الناس فی سعته، هر سعه هستی برو خدا را شکر کن، الحمدلله پیغمبری و امامی به ما عطا کرده که اینطور برای ما وسعت دادهاند، شریعت سهلی سمنه و منها قوله علیه السلام الناس فی سعته ما لا یعلمون. فهم پس این مردم فی سعت ما لم یعلم، اینجا اگر ما را ما یه موصوله بگیریم، فی سعت ما لم یعلم او ما دام لم یعلم وجوبه او حرمت، این ما دام وجه دوم میخواد بگه که ما را موصوله نگیریم، ما را چه بگیریم؟ مصدریه زمانی یا مصدریه ظرفیه، هم میگن مصدریه ظرفیه یا مصدریه زمانیه بگیریم. و من الواضح، پس مردم در سعه هستن، صاحب کفایه ادامه استدلال، و من الواضح انه شنچنین است لو کان الاحتیاط و واجبن لما کانو فی سعت اصلا فیعارض بهی، پس معارض میشود بهی، یعنی به این حدیث سعه، ما دل علی وجوبهی یعنی وجوب الاحتیاط، حدیث سعه با روایات وجوب احتیاط چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. لا یقال، این اشکال مرحوم شیخ است، شیخ فرموده است قد علم بهی وجوب الاحتیاط، حدیث سعه قایت دارد، میگه مادامی که نمیدانی، در حالی که قد علم بهی یعنی به ما دل علی وجوب الاحتیاط، علم وجوب الاحتیاط، روایات احتیاط میگه انا العلم، حدیث سعه میگفت تا علم نداریم، روایات احتیاط میگه من علمم، دیگه برو دیگه دنبال کاره، باید چیکار کنی؟ احتیاط کنی. صاحبه که من و نخیر فانه یقال لم یقل، دقت کنی، لم یعلم الوجوب اول حرمه بعدو، وجوب حرمه یعنی اون حکم واقعی، به حکم واقعی ما هنوز علم داریم یا نداریم؟ پس حکم واقعی منجز وقتی منجز نشد چطور ایجاب احتیاط منجز بشه؟ چون ایجاب احتیاط طریقه به همون چیه؟ واقع است. لم یعلم الوجوب اول حرمه بعدو فکیفه یقع او، یعنی مکلف فی ضیق الاحتیاط من اجله، یعنی من اجل اون وجوب یا حرمه. نعم لو کان الاحتیاط واجبا نفسیا، اگر احتیاط واجب نفسی بود، کان وقوعهم می بود وقوع ناس فی زیقه، یعنی در زیق احتیاط، بعد العلم به وجوب، یعنی به وجوب الاحتیاط، لاکنه شنچنین از عرفته ان وجوب احتیاط کان طریقی هم لعجل الله یقعو فی مخالفت الواجب اول حرام، اول حرام چی؟ احیانه. توجه فرمودی، پس وجوب احتیاط تابع حکمه، اگر اون حکم واقعی منجز نیست که منجز هم نیست چون ما علم نداریم، پس ایجاب الاحتیاط هم منجز است. والحمد لله رب العالمین.